ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شنبه شنبه 15 بهمن ماه 1401 به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. امیدوارم که تا این لحظه اوقات خوبی رو سپری کرده باشید. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری 45 دقیقه‌ای با همکارم مهدی طاهباز همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت.
رضا، به تو سلام میکنم و شنوندگان رادیو فردا. گروهی از زندانیان سیاسی زندان اوین خواستار راه اندازی کارزار کمک حداکثری برای کمک به زلزله زدگان شدند. بر اساس بیانیه‌ای که به امضای 16 تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی محبوس در زندان اوین رسیده، حاکمیت از خود چهره‌ای حاضر در صحنه تبلیغ می‌کند، اما هزاران تن از مردم خوی همچنان در خودرو و در خیابان می‌خوابند و هیچ کمک دولتی دریافت نکردند. در روزهای اخیر دست کم دو کشور ترکیه و جمهوری آذربایجان خبر دادند که جمهوری اسلامی پیشنهاد آنها برای ارسال کمک به زلزله زدگان را رد کرده است. حساب بانکی کریم باقری که داوطلب جمع‌آوری کمک به زلزله زدگان شده بود نیز از سوی قوه قضاییه مسدود شده است. از جمله امضا کنندگان این بیانیه رضا شهابی، محمد حبیبی، امیر سالار داوودی، رسول بداغی و کیوان مهتدی هستند. با افزایش دوباره انتقادها از استخدام دو تن از اعضای خانواده وزیر بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، رئیس این دانشگاه استخدام آنها را قراردادی خواند و از آن دفاع کرد. علیرضا زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، گفته است قرارداد این دو نفر تعهد استخدامی برای دانشگاه ایجاد نخواهد کرد. معترضان در روزهای اخیر با انتشار نامه سازمان بازرسی کشور تاکید کردند که استخدام ندا عین‌اللهی و همسر جواد رضایی، دختر و داماد بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، غیرقانونی بوده است. سال گذشته نیز در جریان بررسی رأی اعتماد مجلس به بهرام عین‌اللهی، برخی نمایندگان به موضوع رانت‌های دختر و داماد او اشاره کرده بودند. اما بر اساس نتایج نظرسنجی مؤسسه گمان که به تازگی از ایرانیان داخل و خارج از کشور انجام شده، نزدیک به 81% از شرکت کنندگان گفتند در صورت برگزاری یک همه پرسی به جمهوری اسلامی رأی نخواهند داد. همچنین بر اساس نتایج این نظرسنجی، موافقان براندازی جمهوری اسلامی نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته و اکثریت چشمگیری از نظردهندگان گفتند با اعتراضات سراسری موافقند. بر اساس اعلام مؤسسه یمان که در هلند مستقر است، نظرسنجی جدید حاصل تماس این مرکز با 158 هزار تن در داخل ایران و 42 هزار ایرانی ساکن خارج از کشور است. انتقادها از مصوبه سران قوای جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولت همچنان ادامه دارد و در تازه ترین مورد احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، آن را یادآور رفتار معتادی دانست که برای تهیه مواد شروع به فروش اموال و اساس خانه می کند. توکلی در نامه مفصل که روز شنبه منتشر شد، یکی از بندهای این مصوبه را که درباره مسئولیت قضایی اعضای هیئت است، فاجعه آمیزترین بخش مصوبه و مانند کاپیتولاسیون خواند و برخورد با مجلس در جریان این مصوبه را به رفتار مستبدانه سالهای اول مشروطه تشبیه کرد. این مصوبه که به تایید علی خامنه‌ای نیز رسیده، چندی پیش علنی شد و در روزهای اخیر موجی از انتقادها را برانگیخت. با این حال محمد مخبر، معاون اول ابراهیم رئیسی، با دفاع دوباره از مصوبه منتقدان را به برداشت اشتباه متهم کرد. و بر اساس گزارش روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در حال آخرین بررسی‌ها برای تحریم چند شرکت چینی است که به نهادهای امنیتی ایران ابزارهای تجسس از شهروندان فروختند. به نوشته این روزنامه، یکی از این شرکت‌های چینی تیاندی است که محصولات تجسسی اش را به سپاه پاسداران فروخته است. آمار رسمی گمرک چین نیز نشان می‌دهد که در طول ماه‌های گذشته صادرات محصولات تجسسی از جمله ابزارهای ضبط ویدئو از چین به ایران جهش یافته است. حدود دو هفته پیش نیز آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی همزمان تحریم‌های علیه نهادهای سرکوب در ایران وضع کردند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهدی طاهباز شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. میر حسین موسوی از رهبران جنبش سبز خواستار برگزاری همه پرسی در ایران شد. بازنشستگی اجباری شماری از اساتید دانشگاه‌ها در ایران. و گزارشی خواهید شنید از چهارمین روز جشنواره فیلم فجر در ایران. بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. میر حسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و از معترضان به نتایج انتخابات 1388 خواستار همه پرسی آزاد، سالم و تدوین قانون اساسی جدید در ایران شد. آقای موسوی در بیانیه‌ای که وبسایت کلمه آن را منتشر کرده نوشته، حوادث خونبار ماه‌ها و سال‌های اخیر ایران نشان می‌دهد اجرای بدون تنازل قانون اساسی دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت. آقای موسوی همچنین در بیانیه خود پیشنهاد برگزاری همه پرسی آزاد در مورد ضرورت تدوین قانون اساسی جدید، تشکیل مجلس مؤسسان و همه پرسی درباره متن مصوب آن مجلس را به منظور استقرار نظام مبتنی بر حاکمیت قانون و مطابق با موازین حقوق انسانی را مطرح می کند. در همین زمینه دقایقی پیش با اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میر حسین موسوی در پاریس گفتگو کردم و نخست از او درباره جزئیات بیشتر بیانیه آقای موسوی پرسیدم.
آقای موسوی در بیانیه اخیرشون ابتدا به دلایلی که دیگر نمیتوان به اجرای بدون تنازل قانون اساسی اکتفا کرد اشاره میکنه. اولیش این استش که سرکوب و عدم پاسخگویی در مقابل مطالبات مردم دلیل اول هست و بعدن وضعیت بسیار سخت اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در داخل کشور، همچنین در حوزه بین المللی، اون چیزی که واقعیت داره باعث شده که مردم، جامعه اصلاح در چارچوب ساختار موجود ازش مایوس بشن. این نکته اول هست و دلیلی هستش که آقای منصوری معتقد اجرای بدون تنازل قانون اساسی پاسخگو نیست و بحران‌هایی که در کشور وجود داره رو برمی‌شماره و معتقده که بحران‌ها ساختار تناقض آلود غیر قابل دوام نظام اساسی کشور هست و در واقع یک قدرت غیر پاسخگو و مسئولیت ناپذیر امور کشور به دست داره و این باعث شده استش که اصلاح در چارچوب نظام موجود ممکن نباشه و به همین جهت ایران و ایرانیان مهیای تحول بنیادین شدن و جمهوری پاک زن زندگی آزادی هم خطوطمون رو ترسیم کرده و اشاره صریح و واضحی دارن بر جایگاه زن در مبارزات و اینکه این مبارزات پیروزه میشه مگر اینکه زنان در کنار مردان باشن و نقش اساسی ایفا بکنن.
آقای امیر ارجمند، الان مبنای قانونی پیشنهادهای جدید آقای میرحسین موسوی چیست و چقدر میتونه به خواسته های مردم معترض برای احقاق مطالباتشون کمک کنه؟
در واقع مبنای مشروعیت ادعایی رو که میکنه یا پیشنهادی رو که میکنه رو مشخص بکنه به آنچه که در سال 1357 اتفاق افتاد استناد میکنه و اینکه آن زمان هم بر اساس حق تعیین سرنوشت نظام گذشته کنار گذاشته شد و نظام جدیدی بنا شد و اگر قرار باشه که ما هر روز دچار مشکلاتی مانند انسداد به مانند امروز نشیم، میباید که نظامی رو طراحی بکنیم در اون همیشه بر اساس خاص و اراده مردم باشه، مبتنی بر حکومت قانون باشه، مبتنی بر موازین حقوق بشر باشه، کاملا روشن و واضح این خطوط ترسیم میشه. به نظر من این اصل بنیادیه، یعنی اینکه مبنای مشروعیت حکومت خاص و اراده مردم هست، دوم اینکه میباید که مبتنی بر حکومت قانون باشه و سوم اینکه این قانون باید که منطبق با موازین حقوق بشر باشه و لذا اگر که از قانون صحبت میشه منظور هر قانونی نیست. قانون نباید تبدیل به ابزار خشونت و توجیه ظلم بشه، اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم. و برای برو رفت از این وضعیت ایشون به مانند هر یک از آحاد جامعه بدون اینکه هیچ گونه ویژگی برای خودش قائل باشه، بدون اینکه سهمی بخواد یا بخواد در مقام رهبری یا غیره باشه، به عنوان یکی از شهروندهای جامعه میکنه به شهروندهای دیگر پیشنهاداتی رو عرضه میکنه و اون هستش که ما ابتدا بخوایم که با یک اجماع سازی در سطح جامعه حول یک محور مشخص انرژی رو ایجاد بکنیم که با اون انرژی ما بتوانیم در واقع نظام حاکم رو عقب بشونیم و بتوانیم نظام جدید رو مستقر بکنیم. و اون هستش که این تحول در واقع ایده تأسیس مجلس مؤسسان جدید هست و این رفراندوم ابتدا برگزار بشه که در اون در رابطه با تأسیس مؤسسان باشه و اگر که مؤسسان رأی مثبت گرفت مجلس مؤسسان متشکل نهاد جامعه بدون تفکیک قومی عقیدتی سیاسی و غیره شکل بگیره و بعداً این قانون اساسی و مبتنی بر موازین عدالت و با توجه به اون ویژگی گفتم تبدیل بکنه و بعداً به رأی مردم بذاره و این هستش که تمام رأی گیری ها باید که بر اساس نظام انتخابات آزاد صادقانه و منصفانه باشه و اینکه آزادی اون تضمین بشه و اینکه خلاصه به هر حال نکات بسیار مهمی هم که وجود تأکید بر تمامیت ارضی، تمامیت سیاسی، استقلال کشور و به حال بحث توسعه، عدالت، آزادی و حکومت قانونه.
آقای امیر ارجمند، آقای موسوی پیشتر اجرای بدون تنازل قانون اساسی رو در شعارهاش قرار داده بود. اینکه الان او از این قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی عبور میکنه، آیا به معنای عبور او از حاکمیت جمهوری اسلامی است؟
ببینید، اون چی که مهم هست عبارت از این هستش که نظامی در حال حاضر مستقر هست. این نظام دارای تناقضات اساسی است. این تناقضات از کجا شروع میشه؟ از این شروع میشه که در سال 1357 وقتی که پیشنویس قانون اساسی مطرح بود، اون پیشنویس مبتنی بر تجربه نظام‌های پارلمانی اروپایی بود و در اون از ولایت فقیه هم نامی برده نشده بود. سپس در مجلس خبرگان بحث ولایت فقیه مطرح شد و نهاد ولایت فقیه در اون گنجانده شد و از اون زمان نوعی ایجاد تناقض و دوگانگی در شاکله این قانون اساسی وجود آمد. عملکرد حکومتی میتوان یک عملکرد حکومتی مناسب میتوانست این تناقضات رفع کنه، اما برعکس این تناقضات رفع نشد و تشدید شد و سپس در دوران بعد از جنگ وقتی که اولین دور خصوصی سازی صورت گرفت ما شاهد نوعی از فساد بودیم که این فساد موردی دیگه نبود، داشت میشد تبدیل به یک فساد سازمان یافته میشد و کم کم این اتفاق افتاد و میتونیم بگیم که در دوران آقای احمدی نژاد فساد تبدیل به فساد ساختاری شد و سپس سیستم حکومتی تبدیل شد به حکومت استبدادی تحت مدیریت باندهای جنایتکار سازمان یافته، نوعی باندهای مافیایی. لذا این حکومت، این ساختار دیگه پاسخگوی نیازهای مردم نبود. باید که از این عبور بشه و اون چیزی که جایگزین باید بشه باید بر اساس خاص اراده همه مردم باشه. همه افراد مردم ایران حق دارن که در این مجلس مؤسسانی که پیشنهاد میشه نماینده داشته باشن و نظرات خودشون رو عنوان بکنن. از چپ تا راست مردم ایران با هر دیدگاه و هر نظری، آنچه را که مهم هست اون سه ویژگی هستش که خلاصه باید که مبتنی بر آرای مردم باشه، مطابق موازین حقوق بشر باشه و بعدا هم مسائل اساسی مثل استقلال، حمایت ارضی و در حال توسعه کشور هستش که ملاک هست. اینها ملاک اصلی هست.
آقای امیر ارجمند، تأثیر بیانیه ی آقای میرحسین موسوی بر روی آینده سیاسی اصلاح طلبان در داخل ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟ به هر صورت میدونید که بخشی از این جریان اصلاح طلبی در ایران در حال تلاش برای بازگشت به قدرت هست.
ببینید، هر کسی در هر برهه از تاریخ باید قبول مسئولیت بکنه. آقای مهندس موسوی صادقانه، شرافتمندانه، با شجاعت قبول مسئولیت کرده. یک زمانی از اجرای بدون تنازل قانون اساسی صحبت کرده، الان به صورت مشخص دلایل خودش رو برای پیشنهاد جدید ارائه داده. اصلاح طلبان هم به هر حال آزاد هستن که هر کسی نقطه نظر خودش رو عنوان بکنه و از اون نقطه نظر دفاع بکنه. به نظر من میرسه که بسیاری از اصلاح طلبان با این تحلیل زاویه‌ای ندارن، یعنی که این تحلیل بر اساس یک سری واقعیت ها استواره. اون واقعیت این هستش که مردم در طیف وسیع از خودشون از جمهوری اسلامی و از ولایت فقیه عبور کردن. این چه خواست آقای موسوی باشه چه اصلاح هم هر کسی دیگه باشه، چه دوست داشته باشه چه دوست نداشته باشه، یک واقعیته. حالا اگر این واقعیت رو ما قبول کردیم، میتوانیم که بعدا در آینده کشور به صورت سازنده مؤثر واقع بشیم، و اگر که این قبول نکردیم مؤثر نخواهیم شد و شاید هم مضر هم باشیم. یه هر کسی در این وهله باید خودش انتخاب بکنه. و به نظر من میرسه که خیلی از اصلاح‌طلبها اگر هم نمیگویند با این مسئله موافقن یا مخالفتی ندارن.
گفتگویی بود با اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی در پاریس. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای رئیسی، بطور پیشرفت چی شد؟ روزی که شما رئیس جمهور شدید دلار بود 25,000 تومان، الان شده 45,000 تومان. با تفاوت شما ملت از کجا بیاریم؟ سفره مردم چهارمیلیون خانه چی شد؟ چرا شما ملاها اینقدر دروغ میگین آقای رئیسی؟
مقدار جرم و جنایت و بزهکاری اینا در مشهد خیلی بالاست. در شهر مشهد حتی به نسبت جمعیت از تهران هم بیشتره. جرم و جنایت و خلاف و کیپ قاپی و زورگیری و تجاوز و کودک آزاری و همه چی. و باز هم همین جدیدن یه فاجعه تعرض به جنسی به یه نونهال تو فوتبال مشهد اتفاق افتاده. ما واقعا سوال برامون که این آقای علم الخدا میاد دهنش مثل تمساح میکنه و عربده میکشه و اراجیف و چرندیات میگه، چرا شهری که ایشون امامت جماعت رو بر عهده داره اینقدر فساد و فحشا و بزهکاری و جرم جنایت توش زیاده و چرا مشهد به این روز افتاده؟ ایشون مسئول اخلاقی و خودش اینجور که میگه اجتماعی جامعه این شهر رو بر عهده داره، بیا توضیح بده چرا اینقدر جرم و جنایت و این واقعا جنایت‌های اصلا عجیب غریب در این شهر اتفاق میفته که تو تاریخ ایران بی‌نظیر بوده. این جنایت‌ها اصلا نبوده. خب یه جواب بده آقای علم الهدی، فقط میگه عربده میکشه و فحش و ناسزا و این و اون. یه جواب بده این شهر رو چرا به کثافت خونه و لجن تبدیل کردی تو شهر مقدس.
آقای نوریزاد یک اصطلاحی داشتن به نام فندق مغز در مورد کسایی که در ایران در جایگاهی قرار دارن و چند گاهی با ریشی می جنبانن. گفتن زمستان سختی تو اروپا، برای مثال آلمان بیش از 40% ذخایر گازی خودش رو از روسیه تامین میکرد. با سرعت در بنادر مخزن ساختن برای ذخیره گاز، میزان موجودی بیش از پارسال در همین موقع است. یک لحظه هم برق نرفته. بعض خودشون هم یک نگاهی بکنن فندق مغزها. گاز که ما روی بزرگترین منابع گاز دنیا هستیم، ببینین این وضع گازرسانیه. بی ارزگی در چه حد؟ آخه چقدر آدم باید گیج باشه یا اگرم هوشیار خیلی خودشو به گیجی و نفهمی بزنه که اقدام کنه به همچی صحبتایی و بعد همه به ریشش بخندن. الان دوره که جامعه جهانی تسمه از گرده مفورا و آدم های یاوگو و آدم های دوبه همزن و جنگ افروز میکشه. دیری نیست که دهن گشاد این افراد دوخته بشه به وسیله مردم ایران.
اما بنابر گزارش برخی سایت‌های خبری، برای شماری از استادان دانشگاه‌های آزاد حکم بازنشستگی اجباری صادر شده. دانشگاه آزاد تهران هنوز به اخراج گروهی این استادان واکنشی نشان نداده، اما به گفته یکی از استادانی که حکم بازنشستگی اجباری دریافت کرده، آنها بارها در معرض اتهام ضد انقلاب بودن قرار گرفتند. در همین زمینه نخست گزارش همکارم حسن جعفری رو بشنویم و بعد با یک کارشناس مسائل سیاسی ایران گفتگو کردیم.
سرکوب دانشگاه‌ها از طریق اخراج اساتید و بازداشت گسترده دانشجویان در 4 ماه گذشته در ایران گسترده بوده است. تازه ترین مورد آنها بازنشستگی اجباری 9 استاد دانشگاه آزاد است. به گفته یکی از این اساتید، رئیس دانشکده گفته فقط افراد انقلابی حق تدریس دارند. سوسن صفاوردی که پیش از این در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز تدریس می‌کرد، اقدام اخیر این دانشگاه را پاکسازی نرم خواند. به گفته خانم صفاوردی، هیچ یک از 9 استادی که اخیراً با بازنشستگی اجباری روبرو شدند، سنوات بازنشستگیشان کامل نشده بود و خبر ابلاغ حکمشان هم چند روز پیش در تماس تلفنی غیرمنتظره و در حالی که هنوز دروس آنها روی برد دانشگاه بود به اطلاعشان رسید. اخراج اساتید از دانشگاه ها پیش از این نیز سابقه ای طولانی در جمهوری اسلامی داشته است، اما نگاهی به عملکرد خانم صفاوردی که این خبر را رسانه‌ای کرده و همچنین همسر او نشان از آن دارد که دایره اساتید به اصطلاح خودی در جمهوری اسلامی بسیار تنگ‌تر از قبل شده است. همسر خانم صفاوردی محمد علی رامین است که در دولت محمود احمدی نژاد معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود و اظهارات او درباره هولوکاست، مطبوعات و همچنین جعل واژه امام برای علی خامنه‌ای خبرساز بود. سوسن صفاوردی در مصاحبهش با رویداد 24 گفت، نقل قول، رئیس دانشکده بارها تأکید کرده افرادی که انقلابی و پیرو ولایت فقیه هستند باید در این دانشکده تدریس کنند. حالا اینکه منظور ایشان از انقلابی بودن چیست مشخص نیست. دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران مرکز چند ماه پیش نیز با یک انتصاب خبرساز شده بود. حسین الله کرم از سران انصار حزب الله به عنوان سرپرست گروه آموزشی اندیشه سیاسی و مسائل ایران در این دانشکده منصوب شد. به جز سوسن صفاوردی، 8 استاد دیگری که به تازگی با بازنشستگی اجباری روبرو شدند شامل این افراد می شوند. علی اکبر امینی، امیر ساجدی، علیرضا رادمهر، حسین تفضلی، دیدخت صادقی، محمد علی خسروی، ملکتاج خسروی و بیژن نیری. دانشگاه آزاد اسلامی درباره بازنشستگی اجباری این استادان هنوز اظهار نظری رسمی نکرده است. اخراج فردی و گروهی استادان دانشگاه آزاد در ماه‌های گذشته و همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران شدت گرفته است.
گزارش همکارم حسن جعفری بود، اما درباره بازنشستگی اجباری و اخراج استادان دانشگاه‌ها در ایران با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن گفتگو کردم.
در واقع روشی که جمهوری اسلامی همواره داشته این بوده که به هر معترض خودش رو به هر شکلی تحت فشار قرار بده. در جریان خیزش انقلابی مردم ایران ما شاهد شکلگیری مجدد یا بیداری دوباره جنبش دانشجویی بودیم که همراهی استادان دانشگاه رو هم به دنبال داشت. در اون زمان خب البته عمده برخوردها در اوج اعتراضات متوجه دانشجویان بود و 700 دانشجو همچنان در بازداشت به سر میبرن، بسیاری از اونها ممنوع ورود به دانشگاه شدن و در ادامه نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی متوجه استادانی شد که به حمایت از دانشجویان برخواستند یا در صحبت‌های خودشون به انتقاد از وضع موجود پرداختن. همونطور که در حوزه‌های دیگر هم چنین اقداماتی انجام گرفته، مثلا در برخورد با معلمان، در برخورد با ورزشکاران، در برخورد با هنرمندان، با استادان دانشگاه هم در واقع یک برخورد حزبی صورت گرفته و سعی میکنند که به شیوه‌های مختلف با قطع همکاری با استادان و در شرایط به هر حال دشوار اقتصادی موجود افزودن بر تنگناها عملا هم مجازات بکنند که کسانی رو که به صف مخالفان پیوسته بودند و هم در واقع با این روش تهدید و ارعاب سعی بکنند که جلوگیری بکنند از اینکه در آینده استادان هم با دانشجویان همراهی بکنند و دانشگاه رو مجددا به یک عرصه اصلی مقاومت در برابر استبداد تبدیل بکنند.
آقای برزگر، الان شورای صنفی دانشجویان کشور هم در کانال تلگرامیش خبری داده و میگه که شماری از اساتید دانشکده فنی دانشگاه تهران هم در ارتباط با اعتراضات دانشجویان و حمایت برخی از این استادان از دانشجویان مورد بازخواست قرار گرفتن. پرسش اینجاست که آیا مقامات جمهوری اسلامی برای سرمایه‌هایی مثل اساتید دانشکده‌های فنی جایگزین لایقی داره؟
ببینید، اساسا برای جمهوری اسلامی چون این مسائلی مطرح نیست، یعنی جمهوری اسلامی هرگز به منافع ملی، به اون خیر عمومی که اون نیازهای جامعه فکر نمی‌کنه. اون چیزی که مد نظر هست در این برخوردهای امنیتی و از همون آغاز هم چنین بوده، در واقع حفظ منافع و مصالح خود گروه حاکم هستش. دانشگاه‌ها در واقع از همون آغاز مهمترین سنگر مقاومت در برابر استبداد دینی بودند. یکی از نخستین اقداماتی که جمهوری اسلامی برای سرکوب و ایجاد اختناق در جامعه انجام داد همون انقلاب فرهنگی در نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی بود. از همون زمان تا امروز ما مدام شاهد بودیم که با توجه مخصوصا به حساسیتی که علی خامنه‌ای نسبت به دانشگاه‌ها داره و اون تقابلی که حوزه‌های علمی با دانشگاه احساس می‌کنند، خودشون رو در تضاد ماهوی می‌بینند با نهاد دانشگاه، مخصوصا فرایند حذف استادان فرایندی دامنه‌دار و پرسابقه است که همونطور که عرض کردم قدمت و سابقه اون به اندازه عمر جمهوری اسلامی است. در اون فرایند دو سویه‌ای که یکی حذف استادان مستقل و دیگری تربیت و جایگزین کردن نیروهای وفادار به خودش بوده، در عمل نتیجه نداده و در این فرایند 40 ساله به رغم حذف‌های مکرر همچنان شاهد این هستیم که این مقاومت در بین استادان هم وجود داره، همونطور که در بین دانشجویان وجود داره و در هر دوره و در هر مقطعی جمهوری اسلامی مجدداً خودش رو ناگزیر می‌بینه که به همون فرایند قدیمی، به همون روش‌های قدیمی موسوم به پاکسازی متوسل بشه.
آقای برزگر، جدای از پیامدهای اجتماعی تصفیه استادان و دانشجویان از دانشگاه‌ها، آیا شرایط فعلی سیاسی ایران مانند آنچه که در دهه 60 رخ داد در خصوص این پاکسازی‌ها آیا امکان داره که دوباره رخ بده و در صورت رخ داد یک چنین تصمیمی چه آسیب‌هایی بر ساختارهای آموزشی ایران وارد خواهد کرد؟
جمهوری اسلامی روش و منش ثابت در تمام این 14 دهه داشته، منتها خوب شرایط تغییر کرده. اگر جمهوری اسلامی این توان رو داشت که همانطور که در دهه 60 عمل کرد همون اقدامات رو مجددا تکرار میکرد، اما امروز انجام چنین کارهایی به مراتب برای دستگاه سرکوب دشوارتر از قبل شده و اگرچه اونها قصدشون هست این هست که چون این کاری رو انجام بدن و مانند دهه 60 با سرکوب هر مقاومتی رو در هم بشکنن، اما شرایط تحول یافته داخلی و همینطور فضای بین المللی و دسترسی مردم به اطلاعات و آگاه شدن از آنچه که اتفاق میفته برخلاف اون سکوتی که در دهه 60 حاکم بود، عملا چون این اجازه رو نمیده. از نظر آسیبی هم که به نظام آموزشی وارد میشه، خب البته این خسارتی همه جانبه است که جمهوری اسلامی در هر حوزه متوجه ایران و ایرانیان و منافع و وضعیت کنونی و آینده اونها کرده، همانطور که بی‌توجهی به محیط زیست شرایط زیستی مردم ایران رو به طور کلی و موجودیت کشور رو به خطر انداخته، همونطور که سیاست‌های ماجراجویانه در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی منافع ملی کشور رو به خطر انداخته، در عرصه آموزشی هم ما می‌بینیم که سیاست‌های مختلف جمهوری اسلامی از تلاش برای اسلامی کردن دانشگاه‌ها گرفته تا نحوه اداری مدارس، می‌بینیم که نظام آموزشی ایران متحمل چه زیان‌ها و خسارت‌هایی شده در طول این 14 و تا چه اندازه منابع انسانی کشور آسیب دیده.
جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن بود. اما سازمان حقوق بشر ایران از اولین گام‌ها برای مستندسازی شلیک نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی به سر و صورت معترضان خبر داده، اقدامی که مقامات امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی اون رو انکار می‌کنند. بیشتر بشنویم از محمد زرقامی.
مستندسازی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نشانه ایست از شلیک هدفمند نیروهای دولتی و حکومتی به سر و صورت معترضان اعتراض‌های اخیر.
این یک گزارش آماری نیست. ما در این گزارش اسامی و عکس های 22 نفر رو منتشر کردیم و میدونیم که علاوه بر اون گزارش های دیگری وجود دارن در مورد آمار بالای افرادی که از ناحیه یک یا دو چشم آسیب دیدن. برای مثال 2 ماه پس از آغاز اعتراض ها در 3 بیمارستان تهران بیش از 500 نفر چنین آسیب هایی دیده بودند. در همون موقع در کردستان حدود 70 نفر از ناحیه 1 یا 2 چشم آسیب دیده بودند.
محمود امیری مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. گزارش این سازمان حقوق بشری می تواند امتدادی باشد بر نامه 140 چشم پزشکی که آذر ماه شهادت داده بودند. شمار قابل توجهی از معترضان به خاطر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای و پینتبال به چشمشان به مراکز درمانی مراجعه کردند، و یا گزارش منتشر شده در نیویورک تایمز در همان حوالی که بر آسیب دیدن چشم 580 معترض دست گذاشته بود. به تازگی هم حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه فراجا، در برابر پرسش خبرنگار روزنامه همشهری که پرسیده بود، برخی میگویند که پلیس ایران به صورت عمدی به نقاط حساس مثل چشم و سر معترضان تیر میزند، گارد ملایمی گرفت و روی کرده نیروهای تحت فرماندهیش را جمع کردن اعتراضها بدون هزینه دانست. آقای کرمی بر تصاویر منتشر شده از برخوردهای خشونت‌آمیز نیروهای یگانه ویژه با معترضان چشم است. حتی بر نمایش باورهای این نیروها در برابرش.
شعار باطل زن زندگی آزادی.
تا به همشهری بگوید دشمن سخن نیک نگوید هرگز و همه چیز را به سمت مهارت این نیروها در آسیب نزدن به جمعیت معترض ببرد. غافل از اینکه انتشار ویدیویی از درد دلهای کوثر خوشنودیکیا ملی پوش تیم ملی تیراندازی با تیر و کمان ایران متنی می شود بر حاشیه حرفهای فرماندهی یگانهای ویژه فراجا.
از طرف کسایی که لباس یگان ویژه تنشون بود به ما تیراندازی شد.
حسن کرمی فرمانده یگانهای ویژه فراجا از سیاست تولید سلاح‌های به گفتی او غیر کشنده هم برای این نیروها گفته است. خانم خوشنودیکیا و پدرش به ظاهر با همین سلاح‌ها ولی به ترتیبی که آقای کرمی انکار می‌کند گلوله خوردند.
من 3 تا تیر به دست راستم و یه دونه به چشم چپم.
یک سال پیش هم نیروهای دولتی در برابر معترضان اصفهانی از چنین روشی استفاده کردند که نتیجهش کارزار مدنی چشم مجروح در شبکه‌های اجتماعی بود. در آن زمان گفتگویی داشتم با عاطفه چهارمحالیان، نویسنده‌ای از همراهان این کارزار که در اعتراض‌های اخیر هم 70 روز را در زندان سپری کرد.
به نظر من حاکمیت با این جور برخوردها داره بنبست رو به شکل تاریخی، اجتماعی و ساختاری اعلام میکنه. به این دلیل که با دامن گرفتن حالا این خشونت ها ما چطور میتونیم انتظار داشته باشیم که مردم در موضع قربانی و تدافعی صرف فرو برن و هیچ واکنش دیگری رو در پاسخ به ظلم و ستم و این شکل از کشتاری که داره بر اونها روا میشه نشون ندم. قاعدتاً پاسخ این شکل رفتار با اعتراضات به واقع مسالمت آمیز مردم ابزارهای درست و عقلایی گفتگو نخواهد بود و من فکر میکنم با این مشی ریاکارانه و این مدام و مدام افزودن فاصله معنادار اهداف حاکمیت از مطالبات و نیازهای مردم واقعا فکر نمیکنم که باید منتظر این باشیم که یک برخورد مدنی یا یک در واقع راهکار مدنی این وسط جلوی پای ما قرار بگیره.
حالا سازمان حقوق بشر ایران و مدیرش محمود امیری مقدم پراکندگی جغرافیایی و اظهارات شاهدان عینی و قربانیان را دلیلی بر هدفمند بودن این خشونت‌های دولتی می‌دانند.
هدف ما از انتشار این گزارش در وهله اول دعوت کردن از تمامی کسانی است که آسیب دیدند برای اینکه مستندات خودشون رو برای ما یا نهادهای دیگر حقوق بشری بفرستند برای مستندسازی این جنایات، شلیک مستقیم، برنامه ریزی شده، هدفمند به صورت و چشمهای معترضان که حقوق بنیادین خودشون رو میخوان. این یک جنایت هست و کسانی که عامر یا عامل این جنایت هستند، کسانی که دستور دادن از بالا از خود شخص خامنه‌ای گرفته تا افرادی که مستقیم شلیک میکنند، باید مورد پاسخگویی قرار بگیرند.
همزمان تصویری دست جمعی از گروهی از معترضانی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که بینایی خود را با شلیک نیروهای دولتی و حکومتی از دست دادند. آنها به یاد یکی از جانباختگان اعتراض‌ها حمیدرضا روحی جمع شدند برای چشم‌هایشان و یا برای تجربه کوثر خوشنودیکیا که در ویدیویی به آن پرداخته است.
توی همه مسابقه‌هایی که شرکت می‌کردم اون لحظه هایی که خیلی مضطرب می شدم و احساس می کردم شاید واقعا نتونم کاری انجام بدم، یه جمله رو داشتم که همیشه با خودم تکرار می کردم: بمیرد دلی که بترسد.
امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق هایی که
این خبر در توییتر با سوب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اما در آخرین واکنش ها به تصاویر منتشر شده از فرهاد میثمی بر اثر اعتصاب غذایی طولانی در زندان گوهردشت، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی شناخته شده در ایران در اظهار نظری رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه ای را مقصر به خطر افتادن جان فرهاد میثمی معرفی کرده. درباره آخرین وضعیت فرهاد میثمی در زندان با رضا خندان فعال حقوق بشر در تهران گفتگو کردیم که به اون گوش میکنیم با هم.
آقای میثمی از دهم مهر ماه طی نامه‌ای کنشی را آغاز کرد و خواسته‌هایی را مطرح کرد که از اون تاریخ از خوردن غذا خودداری کرده، بیشتر منظورم غذای جامده، مایعات استفاده میکرد غیر از چند روزی که به دلیل انتقال ایشون با ضرب و شتم به انفرادی که حتی آب و داروهاش هم استفاده نمی کرد به مدت 4-5 روز، اما در مجموع بیشتر غذاهای جامد نمی خورد. خودشون ابا دارن که بگن اعتصاب غذا، میگن این کاری که من دارم میکنم اعتصاب غذا نیست، امساک از غذا خوردنه، ولی به هر حال اسمش رو هرچی بذاریم خب نتیجهش شده این شرایط جسمی که ایشون داره و الان چیز حدود 49 تا 50 کیلو وزن داره. در نظر داشته باشید که آقای میثمی با توجه به قدش قاعدتاً باید 78 کیلو وزن داشته باشه، بعد به ورود به زندان هم توی همین رنج بوده. اما زمانی که این کنش رو آغاز کرد دهم مهر ماه 62 کیلو بیشتر نداشت، یعنی زیر حالت نرمال بوده و در این مدت بسیار وزن کم کرده و طبیعیه که اون تصاویری که منتشر شده تصاویر خودش گویای همه واقعیت ها هست و همچنان مصممه که ادامه بده تا به خواسته هاش برسه و حتی اگرچه ممکنه از به زعم خیلی ها خواسته ها قابل برآورده شدن نباشن یا هر اتفاقی بیفته تا آخرش ایستاده. مسئولیت جان زندانیان طبعا با سازمان زندان ها و قوه قضایی است. نه تنها سلامتی جسمی بلکه تأمین حداقل نیازهای جسمی، روحی و هر نوع امکاناتی که برای زیست یه انسان نیاز هست قوه قضایی باید در اختیارش بذاره، باید شرایطی رو فراهم بکنه، شرایط دادرسی عادلانه فراهم بکنه که زندانی مجبور نشه که در اعتراض به یه حق خیلی خیلی ساده و ابتدایی چه خودش چه هم بندیانش و چه حتی دیگر شهروندان مجبور بشه که دست به اعتصاب غذا بزنه و خب طبعا سلامتیش به خطر بیفته، جانش به خطر بیفته. همه اینها به لحاظ حقوقی دست قوه قضاییه و سازمان زندان هاست، اما در مفهوم عامش حکومت ها هستن که به ویژه تو بحث زندانیان سیاسی کل ساختار حکومت مسئول جان افرادی است که گروگان هستن در دست اونا.
گفتگویی بود با رضا خندان فعال حقوق بشر در تهران درباره آخرین وضعیت فرهاد میثمی در زندان. اما وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته جمعه 14 بهمن اعلام کرد که 8 نفر از مقام‌های ارشد شرکت پهپادسازی پرآورده پارس را تحریم کرده است. این وزارتخانه گفته که این شرکت در توسعه و تولید پهپادها برای نیروی دریایی و هوایی سپاه پاسداران نقش دارند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی بیگی.
تحریم‌های تازه خزانه‌داری آمریکا این بار یک شرکت پهپادسازی را هدف قرار داده. شرکت پرآورده پارس که خود را یک شرکت تحقیقاتی مهندسی معرفی می‌کند. شرکتی که 30 سال پیش کارش را با طراحی هواپیماهای 2 نفره و 4 نفره برای سازمان‌های دولتی شروع کرد و حالا می‌گوید که بزرگترین سازنده هواپیماهای سبک و فوق سبک در ایران است. پهپاد دست پرتاب عقاب از محصولات تولیدی این شرکت است. حالا اما وزارت خزانه داری آمریکا میگوید این شرکت با ساخت و آزمایش پهپاد برای نیروی دریایی و هوایی سپاه پاسداران به طور ویژه در توسعه و تولید پهپاد شاهد 171 نقش داشته. آمریکا علیرضا تنگسیری رئیس هیئت مدیره و از فرماندهان نیروی دریایی سپاه را به همراه 7 نفر دیگر از کارمندان شرکت پرآورده پارس در فهرست تحریم‌های خود قرار داده. رایان نلسون، معاون امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی وزیر خزانه‌داری آمریکا هم در این رابطه گفته، نهادهای ایرانی به تولید پهپاد برای سپاه پاسداران و دیگر نهادهای نظامی ایران و همینطور ارسال این پهپادها به روسیه ادامه می‌دهند. آقای نلسون گفته آمریکا هم به هدف قرار دادن تمام عناصر برنامه پهپادی ایران ادامه خواهد داد. استفاده گسترده روسیه از پهپادهای انتحاری ایران علیه اهداف غیر نظامی به ویژه زیرساخت‌های انرژی و مناطق مسکونی اوکراین انتقادهای گسترده جهانی را در پی داشته است. پیشتر وزارت بازرگانی آمریکا در 11 بهمن 7 شرکت و سازمان ایرانی از جمله شرکت پراورده پارس را به دلیل کمک نظامی و ارسال پهپاد به روسیه تحریم کرده بود. اتحادیه اروپا هم این شرکت را تحریم کرده است.
زن زندگی آزادی رو تکرار میکنم و واقعا باعث افتخاره.
گفتگوی اختصاصی با شهبانو فرح پهلوی.
در آینده نزدیک جمهوری اسلامی دیگر نباشد، شما باز میگردید؟
اگه زنده باشم بله.
به زودی در رادیو فردا.
و ما چهارمین روز جشنواره فیلم فجر در ایران روز شنبه به پایان رسید و در همین مدت حواشی و چالش‌های فراوانی هم گریبان برگزار کنندگان این دوره رو گرفت. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهدی طاهباز.
تنها 4 روز از برگزاری 41مین دوره جشنواره فیلم فجر گذشته، اما در همین مدت چالش‌های فراوانی گریبان مسئولان این رویداد را در این دوره گرفته است. جشنواره خالی از نام‌ها و کارگردانان صاحب نام و البته با حضور پرشمار فیلم‌هایی که توسط نهادهای وابسته به حاکمیت تولید شدند.
همه من میگن چه گریه نمی‌کنی؟ من خودم می‌خوام گریه کنم ولی نمیتونم. نفسم بم میاد. به حال مرگ میافتم. حوصله هیچ که ندارم. از هیچ که خوشم نمیاد. از شما هم خوشم نمیاد.
روز شنبه 15 بهمن پر ستاره ترین فیلم بخش مسابقه جشنواره فجر چرا گریه نمی کنی به کارگردانی علیرضا معتمدی به نمایش درآمد. اما نشست رسانه‌ای این فیلم بدون حضور کارگردان و بازیگران و فقط و فقط با حضور تهیه کننده برگزار شد. فردی با نام رضا محقق که پرکارترین تهیه کننده جشنواره امسال است و از قضا داماد سرتیپ سپاه پاسداران عدل هاشمی پور، نماینده پیشین مجلس، رئیس هیئت مدیره سازمان اقتصادی کوثر و از فرماندهان پیشین قرارگاه خاتم الانبیا.
یه چیزی رو من دیدم در فضای مجازی. من هویت خودم رو انکار نمی کنم. گفتن ایشان داماد کسیست. من به داماد پاسدار بودن افتخار می کنم.
باران کوثری، مانی حقیقی، هانیه توسلی، علی مصفا، فرشته حسینی، نهال دشتی و امیر حسین فتحی بازیگران فیلم چرا گریه نمی کنی به تهیه کنندگی آقای محقق هستند که پیشتر در بیانیه اعلام کرده بودند که حضور این فیلم در جشنواره فجر با هدف به گفته آنها سوء استفاده از نام بازیگران است که مخالفت خود را با حضور در این رویداد اعلام کردند. علیرضا معتمدی کارگردان این فیلم هم با بیان اینکه هرگز موافق حضور اثرش در جشنواره فجر نبوده اعلام کرده بود که موضوع پر کردن فرم حضور در جشنواره از او پنهان نگه داشته شده بود. در نشست رسانه‌ای فیلم چرا گریه نمی‌کنی هیچ یک از عوامل این فیلم حضور نداشتند و رضا محقق تهیه کننده اثر به شدت از بازیگران فیلم که خواستار تحریم جشنواره شده بودند انتقاد کرد.
شما جاتونو با سیاسیون اشتباه گرفتید. اگه میخواین سیاسی بشین خب برین رجال سیاسی بشین دیگه. چه کاری دارین تو سینما؟ شما بازیگرین کجای دنیا این همه یک بازیگر اختیار عمل داره که حرف بزنه؟ شما میتونید نقد کنید مسائل اجتماعی رو. شما در همه چیز اظهار نظر میکنید. آخه این درست نیست.
اما حواشی و چالش‌های جشنواره فیلم فجر تنها به بخش مسابقه سینمای ایران محدود نیست و بخش بین‌الملل در عمل تبدیل به پاشنه آشیل این رویداد در دوره 41 شده. در ادامه موج درخواست خروج فیلم‌های خارجی از جشنواره فجر روز شنبه، یک شرکت فرانسوی نیز اعلام کرد که درخواست حذف فوری فیلم‌هایش از این جشنواره را به مسئولان و شرکت‌های همکار داده است. شرکت فرانسوی تهیه، توزیع و پخش فیلم وایلد بانچ در بیانیه‌ای که در سایت خود منتشر کرد، آورده است که از دیدن نام فیلم‌هایی که حقوق پخش آنها را در اختیار دارد، در جشنواره فیلم فجر متعجب شده است. شرکت شناخته شده فرانسوی وایلد بانچ حقوق پخش 6 فیلم از 8 فیلم خارجی که برای نمایش در جشنواره فیلم فجر اعلام شدند را در اختیار دارد. تاکنون سازندگان 5 فیلم از 8 فیلم خارجی بخش جشنواره جشنواره ها خواستار خروج آثارشان از بخش بین المللی جشنواره فجر در ایران شدند. نکته مهم این که هنوز نام فیلم های 2 بخش دیگر جشنواره بین المللی اعلام نشده و اصلا مشخص نیست فیلم های خارجی چگونه و کجا قرار است به نمایش درآیند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله بعدی ما در ساعت 24:12 شب به وقت تهران تقدیم شما خواهد شد.